می‌بینیم امر به معنای شیء مشتقات نداره و اون اسماء مصادرن که مشتقات ندارن. اما امر به معنای طلب مشتقات داره، ولی خود طلب هم یکی از معانی است، یکی از افعاله. طلب که ذات نیست، لذا اینو جداش میکنه. امر به معنای طلب فهمت مشتقات داره، لذا نمیتونیم امر به معنای طلب رو بگیم این هم زیر مجموعه همون امر به معنای شیء است، چون قرار شد مراد از شیء خصوص معانی باشه نه ذوات. خب طلب هم یک معناست، جزء ذوات که نیست، اما معنای مصدری. روی این حساب ایشون میگه اشتراک لفظی بین این دو، بین این دو جامع نداریم که بخوایم بگیم لفظ امر مشترک معنوی است. موضوع الله جامع بین طلب و شیء، که جامع رو مرحوم نائینی می‌فرماید الواقعه المهمه. نائینی قائل به اشتراک معنویه، میگه موضوع الله امر واقعه حادثه برخوردار از اهمیت، دارای ویژگی اهمیت. خب اشکالی که هست بر نائینی یک اشکال همینه که امر منو طلب حیث مصدری داره، امر منوی شی حیث اسم مصدری داره. مصدر و اسم مصدر یکیشون به شرط شیء، یکی به شرط لاست. بین به شرط شیء و به شرط لا جامع نیست. مصدر در نظر گرفتن عمل مضافاً به فاعل، مثلا به مفعول اضافه هاش باید لحاظ بشه. اسم مصدر اضافه هاش نباید لحاظ بشه، شرط لا، شرط قطع نظر از اضافات. بین این دو جامع وجود نداره. و عمده شاهد ایشون هم بر این تعدد به نحو مصدری و اسم مصدری مسئله مشتقات داشتن و نداشتنه. پس ببینید خیلی با توجه کنید، مرحوم نائینی که میگه الواقعة المهمة، کلمه الواقعة یا الحادثة موصوف به وصف اهمیت، نائینی هم قبول داره که امر در ذوات استعمال نمیشه. امر در ذوات استعمال نمیشه، در معانی افعال استعمال میشه. حادثه، واقعه حکایت از بعد فعلی داره، بعد معنوی داره، نه ذات. قهرن نائینی امر رو اخص از شیء میدونه، شیء هم بر ذوات اطلاق میشه هم بر معانی. امر فقط بر معانی نه بر ذوات. خب اینو من مظفرم قبول داشت، چون ایشون هم امر رو تفسیر میکنه به طلب و شیء، شیء رو باز وقتی میخواد معنا کنه میگه مراد ذوات نیست، جواهر نیست، مراد خصوص معانی. پس بنابراین در این جهت مرحوم مظفر و نائینی مشترکند، هیچ کدومشون امر رو بر ذوات اطلاق نمی کنند، واژه امر رو هر دو بر معانی اطلاق می کنند. این نقطه اشتراک نظر ایشون و نظر نائینی استادش. اما نقطه افتراقشون اینجاست که نائینی فرماید خصوصیت مد نظر در امر که گفتیم بر ذوات اطلاق نمیشه، بر معانی اطلاق میشه، معانی برخوردار از ویژگی اهمیت، مهم بودن، شقلنی امرون، وقتی گفته میشه امرون که اون حادثه واقعی که تو رو به خود مشغول کرده یک اهمیتی داشته باشه، ولی میگفتی شیعون فعلون، فعلون میگفتید، شیعون میگفتید. اما امرون اگر بگید یعنی اون عمل دارای ویژگی اهمیت. مرحوم نائینی میگه اون خصوصیت که قید در معنای امر اهمیت. مرحوم مظفر این رو متعرض نیست، البته نفی هم نمی کنه به صراحت، اما متعرض این نیست که آیا واقعا امر که یک معناش میگیم شیعه و اون شیع رو هم میگیم مراد افعال و معانی است، آیا افعال و معانی دارای این ویژگی اهمیت؟ این رو ایشون متعرض نیست، نه نفیان نه اثباتن. اون چرا متعرضه؟ میگه اون ویژگی اینه که اون فعل به نحو اسم مصدری لحاظ شده. برای چی اینو میگه؟ برای اینکه حساب این که حساب طلب رو که اونم یکی از افعاله، یکی از معانی است، از بقیه افعال و معانی جدا کنه، در این یکی به صورت مصدری لحاظ شده، لذا مشتقات داره. بعد از اون میگه جمع مکسرشون با هم فرق میکنه. امر به معنای طلب که اینم امر به معنای فعل، منتها فعل ملحوظ علی نحو مصدری، میگه هم مشتقات داره هم جمع مکسر مخصوص خودش داره، جمعش اوامره. اما جمع امر بنای شیء اموره نه اوامر. بالاخره تعدد جمع مکسر، خوب دقت کنید، تعدد نحوه جمع بستن، اختلاف در نحوه جمع بستن که میبینیم اگر قرار امر معنای دستور طلب باشه به اوامر جمع بسته میشه، اگر به معنای غیر طلب سایر افعال باشه بر امور جمع بسته میشه، این نشون میده که حساب طلب با سایر افعال جداست. میگه کنکاش که میکنیم تو اون خصوصیت میبینیم حیث مصدری اسم مصدریه، افتراق در اون حیث مصدری و اسم مصدری بودن. پس خوب دقت کنید، مر مظفر فرمایش مر نائینی رو به صورت فعل جمله، به صورت فعل جمله یعنی بعضی از فرمایش ایشون رو قبول داره. هم نائینی میگه امر بر ذوات اطلاق نمیشه، هم ایشون میگه در این نقطه مشترک هست. واژه امر هیچگاه بر ذوات اطلاق نمیشه. امر بگید دیوار اراده کنید، درخت اراده کنید، زید اراده کنید، همچی استعمالی ندارید. هرگاه گفته میشه مراد معانی است. در این نقطه با هم مشترک هست. از اینجاش به بعد فرق میکنه فرمایش نائینی با ایشون. نائینی میگه اگر ما گفتیم امر بر معانی و افعال اطلاق میشه، نه هر معنا و فعلی، معنا و فعل دارای اهمیتی، ویژگیش مهم بودنش. میگه شما هر عملی را نمیتونید ازش با واژه امر حکایت کنید. عملی را دارای یک اهمیتی باشه. دیگه اون عمل دارای اهمیت یک مصداقش میشه طلب. یک مصداقش هم غیر طلب سایر افعال و معانی البته برخوردار از اهمیت. شغلنی امران این عملان کاری، اما کاری داره اهمیت. اون کار حالا هرچی، مثلا نوشتن، خوندن، دیدن. دیدنی دارای اهمیت مرا به خود واداشت، مشغول کرد. این فرمایش نائینیه، یعنی عیناً امر رو در عرض بقیه میبینه، طلب رو، طلب رو در عرض بقیه اعمال میبینه. البته طلب اهمیت خودشو داره، سایر اعمال اگر اهمیتی داشتن میشه ازشون با واژه امر یاد کرد. خب این سوال رو باید نائینی جواب بده و این اشکال ایشون بر نائینیه. پس اگر قرار بر اینه، چرا امر به معنای طلب مشتقات داره؟ امر به معنای سایر افعال مشتقات نداره. خب این داشتن مشتقات نداشتن مشتقات به خوبی حکایت میکنه که امر منو طلب به صورت مضاف به فاعلش، به مفعولش لحاظ میشه. امر به معنای افعال، سایر افعال که مشتقات نداره، به صورت اسم مصدری لحاظ میشه. و لذا یکی مشتقات داره که مشتقات داشتن خود وجود اشتقاقات کاشف از بودن اون اضافاته. هر هیئت اشتقاقی بناست حکایت از یک اضافه ای بکنه، آمر درست میکنی، مأمور درست میکنی، صیغه مبالغه درست میکنی از این ماده. امره یعمرو فعل ماضی مضارع امر داره. خب این حرف خیلی حساب شده ایه و بین این دو جامع نداریم، چون یکی به شرط شیء یکی به شرط لا. امر به معنای فعل که قرار اون فعل طلب باشه مصدره، به شرط لحاظ اضافاته. امر به معنای فعل که قرار اون فعل غیر طلب باشه اسم مصدره، به شرط عدم لحاظ اضافاته. جامع بین این دو نداره. خب اشکال همینه که بین به شرط شی به شرط لا ما جامعی نداریم که بخواید اون رو معنی امر بدونید و بگید اینا مصادیقشه. که مفسرش تو بحث مطلق و مقید میاد بین اعتبارات ثلاثه به شرط شی به شرط لا لا به شرط جامعی حقیقی که بخواد او بشه معنی کلمه وجود نداره. ماهیت لا به شرط مقسمی به اصطلاح نه در عالم ذهن، حتی در عالم ذهن تا برسه به عالم خارج که هیچ مقسمی در خارج از اقسامش جدا نیست، حتی در عالم ذهنم استقلال نداره، این اقسامش. لذا اونجا نفی میکنه که موضوع الله اسماء اجناس لا به شرط مقسمی باشه. حالا آدرس میگیم باز محاضرات های خویی مراجعه کنید برای نقد این فرمایش نائینی که جامعی بین این دو خواسته لحاظ کنه و مشترک معنوی بدون ماده امر رو که هم طلب هم شیء که قرار شد شیء هم فعل باشه نه ذوات، اون تا فعل اسم مصدری. لذا لب به حرف مرحوم مظفر اینه، مرحوم آخوند متعرض این دقایق نیست که ایشون هست، لب به فرمایش ایشون اینه که واژه امر یعنی فعل، منتها اگر لحاظ بشه به نحو اسم مصدری اون جمعش میشه امور مشتقات نداره، اگر لحاظ بشه به نحو مصدری که لحاظش به نحو مصدری میفهمد فقط در فعل طلبه، چون ما هر کجا از ماده امر مشتقات داریم به معنای طلب و یطلب و طالب و مطلوبه. امره یعمر و آمر مأمور مأمور به اینا معنای طلب و یطلب و بقیه است. امر حکایتگر از فعل که مشتقاتم داشته باشه غیر از طلب نداریم. لذا منتهی میکنه امر رو به اینجا که قائل به اشتراک لفظی میشه بین طلب و شیء شیء رو هم که در تبیینش در دائرش گفته بود، مراد ذوات نیست، چون شیء خود واژه شیء بر ذوات هم اطلاق میشن، هم بر ذوات هم بر معانی. اما امر منو شیء فقط بر معانی اطلاق میشن، اون هم معانی ملحوظ علی نحو اسم المصدری که مشتقات نداره. این شاهد ایشونه بر لحاظ به نحو اسم مصدری. البته یک نقطه اثباتش تو کلام ایشون نیومده. از کجا میگید امر منو شیء بر ذوات اطلاق نمیشه؟ دیگه اینو باید مراجعه به استعمال کرد. حقیقتا اینجوره، امر منو شیء بر ذوات استعمال نمیشه، اطلاق نمیشه. اگر اطلاق میشد که مشکلی نبود، میگفتیم بالاخره شیء اما ذات و فعل، حالا ذاتش که ذاته، لحاظ مصدری اسم مصدری داشت معنا داره، فعلش باید ملحوظ علی نحو اسم مصدری باشه. حالا چرا میگید بر ذوات اطلاق نمیشه؟ خب این باید استعمال رو دید دیگه، نیست استعمال.
این بایندن درست متوجه شدم من؟ مثلا با این بیان باید بگیم مثلا تو احادیث که مثلا میگه ذات داره امرونا بینه، این امرونا این کلبونا باید من کنید
دیگه، قرینه میخواد. اگر مشترک شد بین دو معنا، هر معنا مراد باشه، قرینه میخواد.
به نهد اسم مستری دیگه اون که نمیشه،
معقوله بسید که مستری هم باشه. اگر طلبونا باشه که میشه
امرونا به نا اضافه شد، این دیگه به نهد اسم مستری دیگه لحاظ نشده دیگه.
اگر به معنای طلب باشه قهر هم سطح مستری هم.
ما اینجور روایت به معنی طلب این مثلا اضافه داره امرونا مثلا، یا امری مثلا اضافه.
خب باید ببینیم بقیه شو، قرار نمیخواد دیگه. اگر به صورت اسم مستری قرار شد باشه، به صورت مستری قرار شد لحاظ بشه، باید منو طلب باشه. یه باید ببینید اضافات رو. حالا فهمت و دلیل الان لفظ الامر مشترک کن بین معنیه، مشترک لفظی بین دو معنا طلب و شیء، نه اینکه این لفظ امر وضع شده برای جامع بینهما. این لا انهو اشاره به این مطالبی است که از خارج گفتیم، اشاره به فرمایش نائینیه. نائینی هم قبول داره امر یعنی فعل، امر به ذوات اطلاق نمیشه. این فعل فرمود یک مصداقش طلبه، یک مصداقش غیر طلب. گفتیم دیدن، خوردن، نام طلب فعله. شغلنی امرون، این امرون میتونه از اونا حکایت کنه. فرمود همه اینا فعلن، طلبم یکیشه. پس فرق امر با فعل چی میشه؟ واژه امر با واژه فعل. نائینی فرموده امر اخص از فعل، به این بیان که امر خصوص افعال مهمه رو میگن. ویژگی اهمیت باشه، باید باشه تا بتونه امر به کار ببری. که فرمایششون الواقعه المهمه، جامع بین طلب و شیء که قرار شد شیء هم مراد معانی باشه، ذوات نه. خب اشکال ایشون اینه، اگر قراره اینجور باشه که شما میگید، چرا امر منو طلب مشتقات داره، امر منای سایر افعال مشتقات نداره؟ اگر معنی این کلمه یک معناست که در همه باید داشته باشه و در هیچ کدوم نداشته باشه، از این که داره در به معنای طلبش نداره در اون یکیش، معلوم میشه این طلب که یک فعل البته با سایر موارد استعمال امر که اونام افعالند، یک ممیزی وجود داره بین اینها. اون ممیز قهرن لحاظ مصدریت و اسم مصدریت اون مانع مشتقات داشتن میشه. در غیر طلب باعث مشتقات داشتن میشه در طلب. و فرمایش ایشون اینه با توضیح برای ما خویی داره که بین این دو جامع نیست، لأنه موضوع للجامع بینهما اجود و تغییرات مرموم ناینی. خب مقرر مرموم خوییه اجود و تغییرات صفحه 86 هم پاورقی مرموم خویی رو ببینید. حالا فرمایش مرموم خویی رو میخواید چون محاضرات هم مراجعه کنید، محاضرات جلد 2 که اشکال بر ناینیه، تو اجود و تغییرات جلد 1 صفحه 86 فرمایشات خود ناینیه به نقل های خویی و تغییر های خویی. در محاضرات جلد 2 صفحه 6 سطر 9 شروع بکنه ایشون در مناقشه در فرمایشات های ناینی. فقط دلیل اینه که یک ان الامر كما تقدم به معنای طلب يصح الاشتقاق منه ولا يصح الاشتقاق من الامر به معنای شيء. این صغرا کبراش هم اینه و اختلاف في الاشتقاق و عدم الاشتقاق دليل على تعدد الوضع، دليل على تعدد الموضوع له، هم تعدد وضع هم تعدد موضوع له. قهرم که در یکی به شرط شیء، در یکی لا به شرط، در یکی به شرط لا، در امر منای طلب به شرط شیء، در امر منای شیء به شرط لا. شاهد دوم ان الامر من طلب یجمع علی اوامر و به معنی شیء یجمع علی امور. بالاخره اختلاف در جمع اونم با این خصوصیت که وقتی میخوای امر رو بر امور جمع ببندی نباید معنای طلب بده، امر طلب بر امور جمع بسته نمیشه. امر به معنای غیر طلب از سایر افعال بر امور جمع بسته میشه، امر طلب بر عوامر جمع بسته میشه. خب وقتی این رو ما میبینیم قطعا باید بین این اختلاف در جمع که میگیم اگر به این معناست، اگر حساب اینه که طلب رو افاده کنه بر عمر جمع بسته نمیشه، معلوم میشه حساب طلب با بقیه جداست، خصوصیتی در این معنا هست که در بقیه نیست. اون انگیزه شده که راه این جمع در اون یکی بسته بشه، راه اون جمع در این یکی بسته بشه. و اختلاف جمع در معنی این دلیل بر تعدد وضع است که امر مرای طلب وضعی داره، امر مرای شیء وضعی داره و حتی هیئت جمعیشون هم تابع اون وضعشونه. اوزان جمع مقسم و به سمایی، حالا خب بالاخره در اختیار خودت که نیست. باز راجع به این شاهد دوم همون صفحه 86 رو، حاشیه دوم آقای خویی رو ببینید، حاشیه دوم پاورقی حاشیه یک داده اش رقم شماره دو توضیح دادیم.
این کلی در همه هست. ما وقتی میگیم که ایمان تحصیل مشترک ناطق و ماهر و غیر ناطق و ماهر هر کدوم برای خودشون به شرط دام و شرط شیعی داره، اون به شرط شیعی، اون لا ناطق.
ببینید اینو توجه بکنید، اگر قرار بود لفظی مشترک معنوی باشه یعنی چی؟ یعنی یک وضع بیشتر نداره، یک معنا بیشتر نداره، بقیه میشن مصادیق. این کبرا رو دقیقی که ایشون فرمود و اختلاف الجمع فی المعنیین دلیل علی تعدد الوضع، یک کبرای مسلمه. شما مشترک معنوی رو به لحاظ مصادیقش نمیتونید براش جمعهای مختلف بگید. لفظ کتاب مشترک معنویه، مصادیق فراوان داره، این دیگه به لحاظ هر مصداقی که یک جمعی نداره. جمع بستن به لحاظ معناست، جمع مخواد افاده کنه، هیئت جمعی مخواد افاده کنه تعدد افراد معنا را. خوندیم بحث استعمال لفظ در اکثر معنا، هیئت تثنیه، هیئت جمع میخواد حکایت از تعدد افراد معنا بکنه. اگر ببینید، اگر قائلید یک معنا بیشتر نیست، دیگه این جمع هیئت جمعی عارض بشه، باید تعدد افراد افاده کنه در هر صنفی، چون یک معنا ممکنه اصناف داشته باشه، تعدد افراد از هر صنفی. اجمالا میگیم مشترک معنوی به لحاظ هر مصداق که جمعی نداره، بلکه هیئت جمعی بخواد حکایت کنه از تعدد مصادیق معنا. اگر میبینید تعدد جمعی لابد تعدد معناست. بعد از عرضم کردیم هیچ وقت امان طلب بر امور جمع بسته نمیشه. این
در الجنب اون مفاد صفر رو قرار میدن، در جنون مفاد صفر عقل رو قرار میدن، در جن مفاد صفر از چشم ما رو قرار میدن. اون یک معنای کلی صفر در هر جنون
همه جا چونینه. شما کجا غیر از این دارید؟
اینا دیگه الان جمعش فرق داره، جمعش فرق داره.
اگر قرار شد معنا متفاوت بشه، میتونه جمع هم متفاوت بشه. اگر قرار شد معنا واحد باشه، جمع هم واحده. جهتش هم عرض کردیم، چون هیئت جمعی تابع مفرده، هیئت جمعی که خودش معنا مستقل نمیاره، بناست تعدد افراد معنا را حکایت کنه. اگر میبینیم هیئت جمعی در موارد مختلف میشه، باید بدونید اوضاع مختلفه. البته بین این اوضاع احیانا جامعه های اعتباری انتزاعی درست بکنید مانعی نداره، اما جامعه حقیقی نیست. جامعه حقیقی که بشه کلی طبیعی و اونو مصادیق عیبی نداره، اون نیست. ولی جامعه انوانی همه جا میشه درست کرد. جامعه انوانی جامعه انتزاعی میشه درست کرد. اشکالات مرمار خویم در پاورقی اجود و در محاضرات رو حساب جامعه حقیقیه فرموده ان الجامعه الذاتی، بحث جامعه اعتباری نیست، جامعه حقیقی بین طلب و غیرهی من المعانی المذکوره غیر معقوله، تعقل نداره. البته جامعه انتزاعی چرا اون همیشه هست؟ اعتبار العلو فی معنی الامر، قبلا هم گفته بودیشون اگر قرار یکی از معانی امر طلب باشه، این طلب خصوصیاتی داره، هم به صورت مصدری لحاظ شده نفسات اسم مصدری، هم طلب باید از عالی باشه نسبت به دانی، و الا استدعا التماس اطلاق میشه نه امر. طلب اعم از امر التماس استدعاه. امر اگر قرار در معنای طلب استعمال بشه، کدوم طلب؟ میگه طلب من العالی، نه طلبی که بهش استدعا اطلاق میشه، طلب من الدانی امر اطلاق نمیشه، استدعا اطلاق میشه، من المساوی التماس، یا برعکس نارم برعکس هم گفتن. قد سبق ان الامر یکون معنا طلب لکن لا مطلقا، بل به معنا طلب مخصوص. اون خصوصیت چیه؟ و ظاهر ان طلب المخصوص اون خصوصیتی گفتیم در طلب هست تا بشه امر ازش یاد کرد، و طلب من العالی الادانی فیعتبر در اون امر علو آمر، العلو فی الامر علیه، نتیجه میخواد بگیره، و علیه لا یسمع طلب من الدانی الی العالی، ولو طلب بهش میگیم، امر نمیگیم. قرار باشه از واژه طلب بره سراغ واژه دیگری، استدعا، بعد یسمع استدعا. ما کذا لا یسمع طلب من المساوی الی مساویه فی العلو و الحته، مساوی مساویش در علو یا پستی، این امر اطلاق نمیشود، برای سما التماس درخواست. و این استعلا الدانی، و این استعلا دیگه اشاره به نکته خوندید باز در الموجز و نحوان، استعلا هم کافی نیست برای صدق حقیقی امر، علو به حقیقی لازمه، استعلا نه کافیه نه لازم. میگه اگر کسی علو و حقیقی داشت ولو استعلا نداشته باشه، با تواضع درخواستش رو بیان کنه، امر اطلاق میشه. نظام میگیم استعلا نه کافیه نه لازم، اگر پستر نسبت به برتر طلبی داشت ولو استعلا داشته باشه، امر اطلاق نمیشه. و این استعلا دانی اول مساوی و از هر علو و ترفعه و حالان که لیسه هو به آلن حقیقتا، اما العالی فطلبهو یکون امرا، اگرچه متظاهر به علو نباشد. لذا میگیم استعلا نه لازمه نه کافی برای صدق حقیقی امر. اینو رو از کجا میگید؟ کل هازا، که طلب باید از عالی باشد، یک استعلا لازم نیست، دو استعلا کافی نیست، اگر علو به حقیقی نباشه استعلا فقط باشه کافی نیست، سه کل هازا، یعنی این سه امر، این سه امری گفتیم به حکم تبادر و صحت سلب واژه امر است از طلب غیر عالی ولو مستعلی باشه، ولای صحف اطلاق الامر عدد طلب من غیر العالی الا به نحو مجاز، علاقه مشابهتی الا به نحو العنایت و المجاز. و این استعلا، بذار میگیم استعلا کافی نیست، اونجوری که لازم هم نیست در عالی حقیقی. بذار
پاشن الان یک فرض ضعیفی میبینه ظالمی داره ظلم میکنه به کسی، یعنی اگه بگه عمل تو که به اینکه ظلم نکن، این اشتباهی اینجور اسم ما یا نمیگه اصلا عدد فارسی ما میگه بنا عربیش
بنا معیار در قلوب و حقیقی. قلوب و حقیقی یعنی چی؟ خود اینو باید معنا کرد که شما متعرض نشدین. قلوب و حقیقی چیه؟ چون بحث لغته نباید قلوب رو از دید متشرعه معنا کنیم، قلوب رو باید عرف معنا کنیم. ممکنه از نظر عرفی قلوب به حسب موارد مختلف بشه، نظر عرفی. در مواردی عرف قلوب رو به همون گردن کلفتی میبینه، در مواردی قلوب رو به تخصص میبینه. اگر یک شخص گردن کلفت دارای مقام و جایگاهی مریض شد، رفت پیش پزشک، او پزشک ولو یک پیرمرد ضعیفی گمنامی، در همچین نقطه او رو عالی میبینن نسبت به این قلوب و حقیقی در اون پزشک. از هم میگیم به حسن موارد فرق کنه دیگه قلوب رو باید. حالا اینا بحث لغوی بود. ببینید اون چه تا اینجا بحث شد بحث لغوی بود، هیچ دخلی به اصول نداشت. اما تنقیح موضوع بحث اصولی بود، یعنی مقدمه بود برای ورود در این بحث جدید. ثابت شد که بالاخره یک از معانی امر طلبه، و این طلب به نحو مصدری لحاظ میشه دیگه. حالا امر معنای غیر طلب گفتیم فقط افعال رو میگیره، اونم افعال به نحو اسم مصدری. حالا این حرف با کرسی بنشینه یا ننشینه بالاخره مهم نیست، دخلی در بحث اصولی نداره. از اینجا بحث اصولی شروع میشه. اگر امر معنای طلب بود قرینه داشتیم که امر به معنای طلب به کار رفته در کلام متکلمی، آیا ظهور در وجوب داره یا نه، این میشه بحث اصولیش. اقوال مختلفه، عده‌ای قائلن به اجمال لفظ امر مشترکه، اگر حتی به معنای طلبم باشه باز مشترکه. طلب دو مصداق داره، طلب الزامی وجوب، طلب نبی استحباب، کل منهما طلب. حتی اگر میگیم لفظ امر به معنای طلب، باز خب خود طلب مصادیق داره، مصادیق قوی و ضعیف داره، مختلف به حسب فصلشون، به حسب عرض لازمشون. اگر بگیم به حسب فصلشون معانی میشه، اگر بگیم به حسب عرض لازمشون مصادیق میشه. آیا وجوب و نفی مصادیقند یا معانی؟ مثلا طلب وجوبی، طلب ندبی دو معناست یا دو مصداق یک معنا؟ بستگی داره اون منع من ترک رو، جواز ترک رو فصل بگیریم یا عرض لازم. فصل بگیریم اینا معانی میشه، عرض لازم بگیریم اینا مصادیق میشه، که بحثش مفصل در بحث صيغه امر میاد که آیا مفاد وجوب مرکب یا بسیطه، مفاد استحباب مرکب یا بسیطه. حالا علی ای حال یک قرینه که اگر امر طلب بود خودش باز مجمله بین طلب وجوبی و ندبی. ادعی میگن نه مجمل نیست، ظهور داره در وجوب. اینایی که قائلن ظهور داره در وجوب اختلاف دارن منشأ ظهور چیه. ادهی میگن وضعه، از اول ماده امر وشته برای طلب من العالی علا نحو الالزام، ای علا نحو الالزام جزء الموضوع لهه، بخواد در نب استعمال بشه مجازه. قهرن اگر ظهور در وجوب داره منشأش وضع الوجوبه. ادهی میگن ظهور داره در وجوب منشأش انصرافه، انصراف به اکمل الافراد، طلب شامل وجوب و نفی میشه اما وجوب طلب بارز و اکمله، باید حمل بر اکملش کنیم انصراف. این دو قول، اما قول مرحوم مظفر که قول متأخرین تقریبا قائلا ظهور در وجوب اگر داره هم در بحث ماده ام هم در بحث سیره ام منشأ ظهور عقله، و اساسا خواهیم گفت جلسه بعد معقول نیست وجوب که ممنوعیت ترکه، بگید لابدیت اتیانه، این معقول نیست جزء موضوع له عقل بشه، دور پیش میاد. معقول نیست جزء مستعمل فیه اخذ بشه، اونجوری که قائل به انصراف اینو میگه، میگه وجوب جزء موضوع له نیست اما قید مستعمل فیه. خواهیم گفت جلسه بعد که وجوب نمیتونه قید موضوع له باشه، نمیتونه قید مستعمل فیه باشه، و اساساً بحث خیلی دقیق میشه مسئله لابدیت طاعت که هم در اوامر لابدیت و طاعت یعنی لابدیت الفعل، هم در نواهی لابدیت و طاعت یعنی لابدیت و ترک، این نمیتونه بره تو قالب لفظ که باید منشأش عقل باشه، بخواد بره تو قالب لفظ دور و تسلسل این شده جلسی بر آقای میرحمدی، آقای میرحمدی جواب خریده نه
اون یه چیزی که من